بدایه استاد فلاح دوی جامع حکمت 15/7/1397
یالله اینم اگه لطف کنیم یه چیزی هم بیارید که روش بندازیم یه کیف یه چیزی آه حسن یه کیف هم داره رو پیارش نه خیلی هم بیارزم نیست أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد الطاهرين اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. ببخشید تاخیر من هم به خاطر همین اسلایده بود. اینا گاهی یه سری ریزکاریاش مراد نمی‌کنی همه زحمت ها هدر میشه. خب از شود که ما وارد مرحله اول میخواییم بشیم برای این که بتونیم استقبال کنیم از بحثی که توی مرحله اول مرحوم علامه مطرح کردن. با اجازتون یه طرح بحث اولش انجام بدیم. شما تا به حال به آره این همه به تا به حال به ساخت دانش فکر کردید یا خیر؟ ساخت دانش، دانش رو جان نه ساخت، هیکل، هیکل دانش. دانش رو مثل یه ساندویچ گرفتید اینجور دو دستی همجور خوردید تا آخرش، فکر کنم همیشه به ساختش فکر نکردیم که یک دانش از چه ساختی برخورداره. عناصری که اینجا مطرح میشه براتون ناشنا نیست، میشناسید معمولا، ولی خب کسی که حیات علمی داره مجبوره از جمله مسائلی که بهش توجه میکنه و حتی شاید مجبور بشید اینجا برای خودتون یه دیدگاهی رو نهایی بکنید، یعنی آراء مختلفی رو بشنوید و یه دیدگاهی رو نهایی بکنید، یکیش همین ساخت دانش. دانش مجموعه منسجم از گزاره‌های به هم مرتبطه، درسته؟ فلزا دارای یه نظمیه، حتما نظم دانش. میشه پرسید دانش از چه نظمی برخورداره؟ من قبلش یه سوال بی ربط بپرسم، شما به این فکر کردید هندونه از کجا شروع میشه؟ هندونه از کجا شروع میشه؟ از تخم شروع میشه. فیلسوف شدن شروع نکرده، هندونه میشه براش یه نقطه شروع تعیین کرد، بگیم از اینجا شروع میشه. یک مجموعه منسجم هست، یعنی داره یه نظمیه، ولی نظمش اینجوری نیستش که به ما نشون بده ببین هندونه از اینجا شروع میشه، اینجا سر هندونه است، اینجا ته هندونه است، اینطوری نیست. این یه جور نظم، نمیدونم اسمشو بذاریم نظم هندوانه ای مثلا. پیش از اینام یک نظم در واقع بی نظمی است، آنارشیستی، توده گذاره، دانش توده گذاره است، یه جذب و انجذابی هم بین هم دیگه دارن. حالا نظم و اینجور چیزا هم خیلی مطرح نیست، مثل یک تفکر، یه مش گزاره است میاد و میره، همش هم همین گزاره هان که هستن دیگه، میان و میرند و اینا، مجموعا یک سلیقه ذهنی معرفتی رو درست کردن. مثلا امکان داره یه کسی تلقیش از دانش این باشه، یا هندوانه فوقش یه پوسته است با مغز، یعنی پوسته رو رد کنید دیگه نمیشه که مثلا اولی و وسطی و آخری و اینه، اینجوری خیلی نیست، کلن اینه دیگه، هندونه اینه. نظم ماشینی یه مقداری متفاوته با این، یه سیستمیه، اجزا داره، خب، ولی میشه اجمالاً گفت بعضی از اجزا کلیدی هن. این اجزا کلیدی هن. مثلا نظم ماشین. نظم درختی خیلی به این سوال نزدیکتره. یه ریشه هایی هست، تنه ای هست، شاخه هایی هست، سرشاخه هایی هست، برگی و نهایتاً میوه ای. اینا میشه یه جوری اینا رو طولی دید که از یه نقطه هایی شروع میشه. شاید مثلا اگه بخوایم بگیم درخت از کجا شروع میشه، باید بریم از سر ریشه، بگیم از اینجا شروع میشه، تش هم میوه است. حالا هر جای درخته، میوه هر جای درخته، تش میوه است، ثمره درخت ته درخته. خب نه، خود هندوانه رو داشتم میگفتم، خود اون هندونه. آره آره، یه خودم مسامحه داریم میکنیم دیگه. میخوام بگم که انواع نظم، حالا میشه ادامه داد، نظم ارگانیک و فلان اینها، منتها میخواستم بگم که به نظم دانش میشه فکر کرد. ما یه سری چیزایی داریم به نام پدیده های معرفتی پیرا دانش. الان توی بحثی که داریم بهش میپردازیم، پیرا دانش من منظورم نیست، میخوام داخل دانش بشم. پیرا دانش علومی هستن که خود اون دانش نیستن، علوم دیگری هستن که مثل اقمار یه دانشن، پیرا پزشکی، پیرا اخلاق. خب اینا منظور من نیست. یه سری مباحث هست پیشا دانشه، خب اینا رو بحث میکنیم، یه کوچولو بحث میکنیم. یه سری بحثا هست توی دانش، پیشا دانش نیست، توی دانش پی بنیادهای معرفتی است توی خود دانش، و بعضی پاره هایی از دانش هم هست که پس از بنیادها نقش دامنه رو داره، و پاره هایی از معرفت هم هست که حال امتداد رو داره، انگار پس از دانش امتداد. خب من به نظرم یک دانشمند باید اینجوری بتونه رصد کنه دانشو. چطور اخترشناسان اختر رو رصد میکنن؟ دانشمندان که مندان دانشند، خب برخوردار از دانشن، اینا باید یه رصد اینجوری از دانش داشته باشه. پیشا علم چه چیزاییه؟ بهش میگن مبادی. مبادی هم تقسیم میشه به تصوری و تصدیقی. بله؟ آره دیگه، پیشا علمه. قبل مبادی تصوری، اینا چون میدونید دیگه به تعریفش نمیپردازیم. مبادی تصریحی چی هست؟ دادی بیداد، باز رسیدیم به منطق و اوضاع خراب شد. مبادی تصریحی چی هست؟ مسائل که داخله که
برای اثبات
مطلب، برای اثبات مرایا، یه سری مبادی دیگه طبیعت دستبندی بدیهی نیستن؟ نه، یا بدیهی هن یا به بدیهیات خاص میشه. خب اذیتتون نکنم. اصول متعارفه، خب اصول موضوعه، یادتون اومد؟ اصول متعارفه، اصول موضوعه. حالا تفاوت اینا رو بگم بپرسم بازم نمیدونم. اصول متعارفه یک یا چند اصل، همون قضیه، یک یا چند قضیه است که دلائل و براهین اون علم بر روی اونها بنا شده، یعنی علم به این اصول تکیه داره، از این گزاره ها اون علم تغذیه میکنه. این گزاره ها رو خود علم بررسی نمیکنه ولی مصرف میکنه، یعنی اینها رو بهشون تکیه میکنه. اما این اصول بدیهی هن، غیر قابل تردیدن و هیچ ذهنی خلاف اون رو جایز نمیشموره، مثل اصل کل و جز، کل از جز بزرگتره، اینو خب کسی باش درگیر نی؟ بله قبوله. اصل مساوات مثلا توی هندسه، دو مقداری که مساویان با یه مقدار دیگه اینا با هم مساویان، درسته؟ این هم کسی باش درگیر نمیشه. یادتون هستش تو هندسه یه جایی اینو به کار میبردیم، چیز مفیدی هم بود، هیچ کس هم باش درگیر نمیشه، جز اصول متعارف است. و اصل امتناع تناقض که توی فلسفه و منطق خیلی باش درگیر نمیشن، قبول دارن دیگه، بابا نمیشه که اصلا اصل امتناع تناقض قبول نکنی، یه دونه گزارم نمیتونه ادعای صدق دربارش بکنید. تا ادعای صدق بکنید همونجا ادعایی که از من میتونید بکنید، اصلا آدم دیگه بیخیال میشه دیگه. آره، این اصول متعارفه. اصول موضوعه چی هم؟ نکتش اینه که ثابت میشه ولی قبل علمه، باز دو مرتبه قبل علمه، مبادی دیگه، مبادی تصدیقی است، اون علم بحث نمیشه. برخی از دلائل اون علم متکی به اون اصول متعارفه تقریبا یه جور حضور مثل هوا داره، همه جا حاضرن، بدیهیاتی هن که خیلی پرمصرفن. اصول موضوعه همینقدر که یه گوشه های از علم به اون وابسته باشه کافیست که بگید این یک اصل موضوعه و اینم بیرون از اون علم اثبات میشه. اصول موضوع، اصول رو اون علم مفروض و صحه میگیره، میگید یعنی بحثی نیست، بحثی هست اما این علم اونو مفروض و صحه میگیره، میگه جای دیگه حالا بحثشو بکنن، من از اونجا وام میگیرم. مثل اصول اقلیدوسی توی هندسه، اینجا اصطلاحا میگن یک دستگاه قیاسی شکل میگیره، وقتی چند تا اصل شما میگیری روی اون اصل یک نظام معرفتی، یه دانش بنا میکنید، میگن اینجا یه دستگاه قیاسی شکل میگیره. این دستگاه قیاسی مبتنی بر چیزه؟ مبتنی بر این اصول موضوع است. اصل رو عوض کنی اون دستگاه قیاسی هم تغییر میکنه، اون دستگاه قیاسی تو خودش کاملا محکمه ولی از این نقطه متأثره، یعنی اصل رو ورداری جا به جا کنی، اصل رو کم بکنی یا یه اصل رو هست اصل رو دیگه ای رو اضافه بکنی، اینها این دستگاه قیاسی به هم میریزه ولی بازم اون یه دستگاه قیاسی است. خب خیلی ها نگاهشون درباره فلسفه اینه که فلسفه یه دستگاه قیاسیه مستقل از واقع میشه به اون پرداخت بعد اونو نسبت بدیم به واقع. این تو آب و هوای فلسفه مشا خوب شکل میگیره، این ذهنیت که فلسفهش فلسفه ذهنیه، اما صدرا فلسفهش ذهنی نیست. حالا اینا رو انشاءالله بعدها با هم دیگه صحبت کنم. خب سومین چیز چی بود؟ بنیادهای معرفتی. اینو خوب گوش کن جان. بله، پی دانش، بنیادهای معرفتی. یکیش مبانیه. مبانی زیاد گفته میشه، مبانی این علم، مبانی فلان علم، درسته؟ مبانی گزاره‌های ریشه‌ای یه علمه که دیدگاه‌های پس از خود رو تحت تأثیر قرار میده. دیگه چی؟ بنیادهای معرفتی فقط مبانی داریم؟ این های مبانی میشه، همین مبانی میشه. ببینید ما یه اصطلاحی توی علم مثلا تربیت داریم، علوم توصیه‌ای، مبانی رو از اصول جدا میکنن. خب اونی که بهش میگن مبانی، اون عملا همین بحثای پیشا علمیه، اون بحثای پیشا علمیه، در واقع مبادیه بهش میگن مبانی، واقعا هم مبانی هن. یعنی واقعا جدی ازشون استفاده میشه و اون علم از اصول شروع میشه. در واقع این اصطلاحات رو به هم نریزید. بله مبادی گفتیم دیگه، مبادی شما اصلا داخل علم نشدید، اما داخل علم که میشید، داخل خود این علم، موضوع این علم رو گرفتید دستتون، روش علم رو بهش متعهدید، روش این علم رو بهش متعهدید و کارو شروع کردید، کارو شروع کردید. توی این علم اینجوری نیستش که یه گونی مطلبه، یا مثلا فرض هم یه میلیون تیلس ریخته اینجا روی زمین، اینجوری نیست. علم، علم ساخت داره، ساخت دانش عنوانش رفته شما. بله
وجود داره که از مبانی اصول گرفته میشه، اصول از ازش فرو گرفته میشه.
خب همون دیگه، مبانی اگه اینجوری بفرمایید، مبانی که ازش اصول گرفته میشه، این مبانی میرن پیش از علم. اصول، آره اصول در واقع میشن نقطه آغاز ساخت دانش. خب اینجا ببینید اصطلاحی که اینجا داریم میدیم به مبانی، داریم مبانی رو داخل قلم رو به علم تعریف میکنیم. خب داخل قلم رو به علم یه سری گزاره ها هستن که گزاره های پیند، پی بقیه دانش روی اینه. میگید خود دانش که روی یه سری گزارهای دیگه است، میگیم آره اسمونا گذاشیم مبادی، یعنی اصلا اونا نقطه های آغاز هست برای کل دانش، اما توی دانش یه سری گزاره ها حسابشون با گزارهای دیگه فرق میکنه. وزانت و دایره تاثیرگذاری خیلی بیشتری دارن نسبت به بقیه گزاره ها. خب بهشون میگیم مبنا. بله ببینید مثلا فرض بفرمایید که توی چی بگم، علم
قواعد فقهی،
حالا باشه با یه مقدار مسامحه علمی نداره، قواعد فقهی توی فقه جنبه مبانی داره، قواعد فقه نه فرق نمی کنه، هرچی هم که باشه قواعد فقهی جنبه مبانی دارن توی، یعنی داخل بحث فقهی شدیم دیگه، نه اینکه بیرون از بحث فقهی هستیم.
کل فاعل مبنی.
آره نگاه کنید ببینید جنبه مبنایی داره، احتمالا همینطوره. آره تو علم عدبیه. بله تو علم نحو احتمالا جنبه مبنایی داره، یعنی خیلی از بحثا نسبت به این جنبه فروعات رو دارن. بله جان نفهمیدم، فهمیدم
مبنا
ها یه لازم نیست، میشه یه فقط یک مبنا داشته باشه؟ نه، شما امکان داره چندین مبنا داشته باشید در عرض هم دیگه، اصلا به یه بحث دیگه داره میپردازه، ولی جنبه مبنایی داره. یعنی شما نگاه که میکنید میبینید اندیشه های پس از خودش رو توی اون علم داره تحت تأثیر قرار میده. مثلا مبانی انسانشناسی توی علم النفس، مبانی حالا همین فقهی، مبانی اخلاقی، مثلا مبانی اخلاقی، مثلا فرض فرمایید این قاعده جزء جزء قواعد طلاییه. حالا مبنا که دارم میگم یه خورده کمه براش، حالا اصطلاحات بعدی رو بگم. هر آن چرا برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند، و هر آن چرا برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. اینو مثلا توی اخلاق بهش میگن قاعده طلایی. عجیبم هست، یعنی فراگیری و شمول عجیبی داره تو انواع مکاتب اخلاقی. خیلی عجیبه. حالا ما مکاتب اخلاقی دیگه هم کاری نداریم. این گزاره مبنایی است. یعنی چی؟ یعنی خیلی جا میاد مثل آچار پیش پوشتی تو خود این علم میاد مشکل حل میکنه، میاد میگه که مطابق من، یعنی اون مبنای میاد میگه مطابق من اینجا این حرف رو باید بزنی. مبنا حالت اینطوری داره. بله بفهم. مبنا همینه. نه اصلا مبنا که گفته میشه همینه. مبنا به واژه لفظیش هم که مراجعه کنید اونیه که روش بنیان گذاشته میشه. با مبادی هم تغییر تفاوت قائل میشن. مبادی این یه مقدار رایجه توی فضای حوزوی ما، رایجه. مبادی علم، مبانی علم، درسته؟ این یه مقدار تو ادبیات حوزوی ما رایجه. بذارید من بقیهش هم بگم، به این سوال بهتر میتونیم جواب بدیم.
مثل
اصول اربعه میشه مبانی
فقه. خود فقه روایت.
امکان داره حالا.
یا خود اصول فقه مثلا.
بله. نه اصول فقه، خود اصول فقه که در واقع حالا به اصطلاح مثل منطق میمونه توی اصول. توی خود اصول فقه شما نگاه بکنید اونجا میتونید مبنا و فرع درست کنید. آره بحث های اصلی دیگه. حالا چه گیر کردین اینجا؟ بذارید اصلا کارهای دیگه ای داریم. نمیدونم چه، حالا خوشم میاده که اینجا انقدر علاقمن شدید و گیر کردید. مبانی کلی تر از گزارهای خوردن. اما یه بحث دیگه ای داریم که اینو باید بهش توجه کنید، باید بشناسیدش. جزء بنیادهای معرفتیه، اونم نظریه های مادره. یه مقداری ما کمتر با این پدیده آشنا میشیم. مبنا رو میشناسیم. مبنا رو، و یه خودم من توقع داشتم که جمع حاضر مبنا رو بشناسه. مبنا یعنی چی؟ در واقع دانش متشکل از مشتی گزاره یا قواعد علمی نیست. هر دانشی مبتنی بر چند بسته تئوریک به نام نظریه است که به بخشی از این گزاره‌ها و قواعد انسجامی داده و اونها رو کنار هم نشونده و به آنها معنای ویژه بخشیده. ببینید تلقی که ما داریم چیه؟ مبنا یه گزاره است که سفر میکنه این ور و اون ور دانش و گزاره‌های خردتر از خودش متأثر میکنه. درسته؟ مبنا اینه. اما نظریه اینجوری نیست. یه بافت نظری است. یه بسته نظریه. یه مش گزاره روی پیرامون یه قاعده مادر، یه ایده مادر، یه مش گزاره جمع شدن، یه نظریه رو شکل دادن. یه نظریه. خب؟ بعد این دانش از چند تا نظریه مادر داره تغذیه میکنه. مثلا فقه امام خمینی از چند تا نظریه مادر تغذیه میکنه. یکیش نظریه ولایت فقیه. درسته؟ از چند تا نظریه مادر میبینید تغذیه میکنه. اینو نمیشه گفت مبنا. مبنا کمه واسه این. یعنی یه گزاره مبنایی نیست. مگر تو معنای مبنا توسعه بدیم که اونم اشکالی نداره. در واقع نظریه است که داره مادری میکنه. این یه مش گزاره رو داره خوش جمع کرده، تونسته یه نظریه بشه. حالا با به صورت یه نظریه میاد پشت اندیشه های دیگه قرار میگیره توی اون دانش. یعنی خودش برای اینکه یه چیزی بشه یه مش دانش، یه مش گزاره بلعیده. خب نظریه رو اینجوری تعریف می‌کنه. یه نظریه مجموعه از سازه‌ها، تعاریف و گزاره‌های به هم مرتبط است که از طریق مشخص ساختن روابط بین متغیرها با هدف تبیین و پیشبینی پدیده‌ها دید نظام یافته از پدیده‌ها ارائه می‌کنه. خب پس این گفتیم تفاوت بگذارید بین این و مبنا. مبنا تک گزاره زورمندیه، تک گزاره برخوردار و غنیه، نظریه یه توده ای از گزاره هاست که یه چیزی رو تغییر میده توی فضای دانش، یه چیزی رو تغییر میده و این تغییر اثرگذار و جدی است. یه چیز دیگه ای هم داریم باز مرتبه این هم تو فضای علمی ما باهاش خیلی آشنا نیستیم، به نام رویکرد. خب غربی ها میگن اپروچ. به زاویه‌ای که از طریق اون به مکانی وارد میشیم یا به اون نزدیک میشیم میگن رویکرد. خب میگید رویکرد همون مبناست؟ نه. رویکرد همون نظریه است دیگه؟ نه. یه مقداری شبیه روحه رویکرد، آره، زاویه دیده. اینجوری کلن اینجوری دقت میکنی؟ نه اینکه نظریه است زورش زیاده میاد اینجا مثلا میگه که اینوری برید اونوری برید و اینا، نه اصلا کلن زاویه نگاه ها عوض کرده. مثلا روی کرده اجتماعی در فقه یا روی کرده حکومتی اهم از اجتماعی، روی کرده اسلامی در فلسفه که همه جا دغدغه خدا مشهوده، دغدغه توحید مشهوده، زاویه نگاه. خب ما اینو گاهی لمسش میکنیم ولی کاملا بهش آگاه نیستیم و تو سلیقه علمیمون هم بهمون یاد نمیدن که اول روی کرد و بچسب. اول اگه روی کرد و بزنی بقیه یه بحثا دیگه از ریخت و قیافه میفته. خب و خودت هم اول روی کردشو روی کرد خودتو درست کن که از این ناحیه اگه آسیب پذیر باشی تهدید کوچکی نیست، تهدید بزرگیه. مثلا توی فقه طرف کلی زحمت کشیده، 40 جلد مثلا فقه نوشته، میگن کلن روی کرده فردی دارید شما توی فقهتون، اصلا یه حس منفی نسبت به کل این 40 جلد ایجاد میشه، درسته؟ آقا شما اصلا روی کرده فردیه و اشکال داره. اسلام روی کرده اجتماعی درش مثل یک بعد میمونه و شما روی کرده اجتماعی اسلام رو مراعات نکردی، فلذا این فقهی که زحمت کشیدی و پدید آوردی ارزش پایینی داره. خب ببینید اشکال یه دونه یه جا وای میسی، یه اشکال میکنی ببینید کل این زحمت ها همش روش یه زبدر کوچولو میاد. خب
این بحث اصالت وجود و ماهیت جزء همین
اپروچ هست. آره حالا یه خورده زود گفتید این بحثو، ولی خب درسته. اصالت وجود و ماهیت مبنا نیست. بعضیا فکر میکنن مبناست و حتی یه نظریه نیست. دقت میکنید ببینید اینجوریه ها. شما موقعی که هر چقدر از اینجور کارا که ما بکنیم توسعه در ادبیات پدید میاد، یعنی بهتر میتونیم بر اساس این ابزارهای مفهومی با هم دیگه حرف بزنیم، توسعه در ادبیات پدید میاد. بعد موقعی که میخوایم یه دانش رو تحلیل بکنیم یا گوشه های از یه دانش رو میخوایم تحلیل بکنیم احساس میکنیم زبانمون بازتره. دقت میکنیم برای این داریم وقتا صرف میشه.
تحلیل شما اصالت وجود
میشه مبنای اصالت. خب بعد آشنا شید با اصالت وجود، ببینید زورش چقدره. یه مبناست، یه نظریه است یا یک روی کرده.
گزارش‌های
ریشه‌ای که کل علم نداره. شما امکان داره به یک چیزی عنوان چیز بتونید بدید، عنوان مبنا بتونید بدید، ولی واقع قضیه اینه که این خیلی گنده تر از مبناست.
شما مبنا باشه میتونه روی کرد باشه، فرق نداره دیگه.
آخه این روی کرد دیگه یه جوری تحت تأثیر قرار میده کل اون علم رو، مثل یه سبقت الله. سبقت الله همه چی رو رنگ میزنه. روی کرد اینجوریه، همه چی رو رنگ میزنه. شما میگی که خب شما بسیار مبنای نیرومندی هستید، میگه این توهینه. درسته. مثل این میگه مثلا به یه دکتر بگی که مثلا آقای مهندس مثلا میگه با آخر مگم زحمت کشیدیم دکتره گرفتیم، یا مثلا فوق دکتره گرفتیم آقای مهندس. حالا ایبی نداره، ما آقای مهندس هم هستیم، ولی خب دقت میکنی شما به اون، یعنی اون چیزی که میتونه نقش یک روی کرد رو داشته باشه. اتفاقا من همین رو دارم میگم دیگه، خیلی ها اصالت وجود رو به صورت یه مبنا قرائت میکنن، میگن یک رکن تفکر صدرا چیزه. این معلومه این شاید توسعه ذهنی نداشته، بلد نبوده قاچ بزنه علمو. اگه سوالهای بیشتری مطرح میکرد، اصالت وجود یه چیز دیگه‌ای براش جلوه میکرد، نه این چیزی که داره میگه.
خب بالاتر
گفتم دیگه، مبنا بالاتر از اون نظریه است، نظریه مادره، و بالاتر از اون روی کرده. حالا دیگه ها شما چرا اینجا گیر کردید؟ تو مثال چرا گیر کردید؟ اینو بگیرید، حالا کار داریم. من همونجا کار دارم اتفاقا، یکی از جاهایی که اصلا این حرفا رو زنیم کرش رو میخواییم بگیریم همونجاست. تو اصالت میشه
این مسائلی که توی بدایت همیشه
همش به اصالت وجود برمیاد. خب برای شما روی کرد مثل که برات حل نمیشه. روی کرد خیلی قدرتمندتر است. من مثل اینمونه که به یکی بگن آیت الله، شما بگین نخیشون ثقت الاسلام هستن، میگیم که هستن ولی آیت الله هستشون. نه نه نه، ثقت الاسلام ایشون. بابا جون آیت الله دقیق میکنید، روی کرد رو عکس بکنید پیش از اینکه بخواید گیر کنید توی مثال. روی کرد رو عکس بکنید، معنی روی. من بیشتر از این نمیتونم وایستم. موقع که گفته میشه روی کرد دانشی این است، دیگه مبنا و نظریه مدرن همشون دیگه خوردن، همشون بچه‌ن.
دو تا نیست روی کرد.
بله.
یعنی ما یک مبنا و یک نظریه مدرنی باشه، بعد بیاریم یک روی کرد داشته باشه نسبت به اینا. یعنی اینجوری باشه
تلقی میکنه، داره تبدیل به روی کرد میشه، یه سری گزاره.
حالا
مقصدش چیه؟ روی کرد. استفاده چیه؟ روی
کرد هم نمیکنه. نه دیگه، روی کرد تقریبا میشه گفت شامل تر از شام پارادایم هم میشه گفت. بله، ولی خب پارادایم از همین رویکرد و اینا تغذیه میکنه. رویکرد و یه مش خرت و پرت و دیگه همه با هم دیگه میشن پارادایم. حالا نخواستم اونو توضیح بدم. بله بله، نه 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 نه، بعد رویکردم گوشته. نه 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 نه، درست نیست. رویکردم چیز داره، نیاز به اثبات داره. یعنی توی اون دانش تکلیف این رویکرد رو باید حل کنی. تکلیف این روی یعنی ببینید، شما یه مسئله رو حل میکنید، روی کردتون رو تغییر میده تو این دانش. پس من یعنی جایگاه اون مسئله، سوالی در یک نقطه فوق العاده کلیدیه که اگر این سوال جواب شما درباره این سوال عوض بشه، روی کرد رو عوض میکنه. ببینید حالا من بازم احساس میکنم از که شما راضی نیستید. یعنی من میگم بابا چیز اصالت وجود همون آیت الله، ایشون دوست داره بگه نه ثقت الاسلام. ببین ببخشید، فلسفه صدرا فلسفه‌ای نیست که مبتنی بر اصالت وجوده. فلسفه صدرا فلسفه وجودی است. دقت میکنی؟ فلسفه وجودی است. خیلی ها صدرا میخونن اینو نمیفهمن. دقت میکنی؟ خیلی ها فکر میکنن اصالت وجود یک اصل است، یک اندیشه بنیادین است توی چیز، توی فلسفه صدرا.
فلسفه وجودی اینه که وجود اصیله دیگه. اگه اصیل
نه نه، خیلی زود من احساس میکنم خیلی داره بازی میشه با این چیز. نه، توی خود دانش. اصلا روکت توی دانش، تو گوشت دانشه. نه 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 نه، میگم جنس بحث رو داری میگی. آقا این روکرد فلان درش اخذ شده. یعنی شما اومدی سراغ یه مسئله ای که روکرد تو عوض کرده توی این دانش، تو خود دانش، تو خود دانش. اون بحثای اصل موضوع و مبادی و فلان اینا، اونا که گذاشیم بیرون، اونجا هم حرفی نیست. اونجا هم امکان داره بعضی چیزا باشه اساساً رویکردها رو تغییر بده. ولی نه، توی خود دانش شما یه بحثی رو امکان داره دستت بگیری، این بحث خیلی قدرتمنده. اینجوری نیست یه رکنی میشه توی اون دانش، نه اینجوری نیست، خیلی بالاتر از این حرف هست، خیلی بالاتر از این حرف هست. اساساً ببینید بحث اینها، اساساً جنس بحثا رو تغییر میده. امکان داره یه مسئله اینجوری باشه، یعنی این مسئله بسته به نظریه‌ای که شما توش میدی، امکان داره این نظریه اونقدر قدرتمند باشه کل دانش رو تحت تاثیر قرار بده. نه به خاطر اینکه مبناست، میگه خب مبنا همچه اینجوریه دیگه، نه به خاطر اینکه مبناست، بلکه به خاطر اینکه روی کرده. جان نه نه چرا دمیگه چند تا روی کرد؟
مثلا شما مثلا دارید به روی کرد اجتماعی که روی کرد اجتماعی
خوب باشه، ولی خب شما به خاطر اون بحثایی که خودتون کردید یه اتخاذ روی کردی کردید. شما دیگه تو فقه باید همینجوری برید، چرا؟ شما روی کرده اجتماعی دارید، درسته؟ باید با این برید چلو. البته اگر روی کردهای بدیل پذیر هست، خب پس اون روی کرد روی کرده کاملی، روی کرده چیزی نیست، مادری نیست. اما شما امکان داره یه روی کرده مادر داشته باشید اساسا. من یه مثال دیگه بزنم، نمیدونم چرا اینجا وایسادید شما. حتی خوبه، من خود این بحثا رو خیلی دوست دارم، ولی کلا گذرا می‌خواستم اینا رو بگم. از شبت که درباره توحید سه تا نظر ارائه شده. بعضی هم میگن توحید مبناست، مبنایی ترین بحث اسلامی و فلان اینا. مبنا یعنی چی؟ یعنی اینو میذاریم، یه چیز دیگه روش میذاریم، یه چیز دیگه روش میذاریم، یه چیز دیگه روش میذاریم، جلو ترکه میریم این اونجا میمونه، ولی ما هممون مدیون اونیم. مبنا یعنی اونو بکشیم و همون میخوریم زمین، ولی الان اون اونجاست، ما اینجا مسئله های دیگه ای داریم تر میکنیم و پاسخ میدیم و میریم جلو، درسته؟ به ضرب دست اون داریم میایم، ولی بالاخره اون مبناه اونجا وایستاده، ما همینطوری سنگ هزارم رو داریم میذاریم میریم جلو، میشه مبنا. بعضی ها توحید رو محور میدونن، توحید رو محور میدونن. محور با مبنا چه فرقی داره؟ محور میاد توی بدنم حضور داره، درسته؟ محور توی بدنم حضور داره، فروعات رو به اون محور میزنید، یه چیزی دارید، مثلا شبیه درخت، شبیه درخت، نخ تسبیح، حالا ایب نداره چون فروعات نداره نخ تسبیح، شبیه درخت. درخت تنش ببینید، ریشه ها میان تنه رو تشکیل میدن، بعد خود این تنه است که به صورت شاخه ها میره توی درخت حضور داره، فروعات روی این شاخه هاست، درسته؟ سر شاخه ها روی این شاخه هاست، این یه نحوه حضور، حضور قاهرتریه، درسته؟ یه خورده همین جا هاست. بعضی ها توحید رو روح میدونن، روح، یعنی از این هم مسئله پررنگتره. روح همه جاست، حاضره، سر اون مله حاضره. خب اساساً جسم چهره روحه، جسم مفسر روحه، اصلا تفسیر روحه، اصلا روحه میخواسته اینجا چهره نشون بده، خب شده این جسد. روح اینطوریه، یعنی حضورش حضور محتشمیه، حضور 100%ی است. نمیگی تا اینجا اومده بود و مبنای تا محوره تا اینجا اومده، حالا یه شاخه و فروعات و اینا زدیم، خیلی فاصله نگرفتیم، محوره همینجا هست محور. ولی توی این نگاه بعدی میگن اصلا فاصله چیه؟ اصلا همه جا حاضره، روح همه جا حاضره. خب به این بحث امثال حضرت امام کاملا گرایش دارن، مرحوم علامه به این گرایش داره، تبیین میکنه، بله، روح رو روی کرد شبیه این روحه، آره، روی کرد ببینید شما اون رویکردی که اتخاذ میکنید، این رویکرد همه چی رو همه جا به صورت نزدیک تحت تأثیر قرار میده. دور کاری نداریم ما، دور تحت تأثیر قرار میده، به صورت نزدیک هم تحت تأثیر قرار میده. همین الان این چیزی رو که دستت میگیری با رویکرد اجتماعی مطالعه میکنی. حالا این چیه؟ اگه مثلا شب محتلم شدم باید چی کار کنم؟ میگی این که دیگه خیلی شخصیه دیگه. نه، اگر گفت اگر رویکرد اجتماعی اتخاذ کردی، همینو با رویکرد اجتماعی باید مطالعه کنی. میگه خب حالا یعنی چی؟ خب اگه بلد نیستی پس هنوز دست فرمونت صفر نشده. به قول حضرت آقا، اگر رویکرد حکومتی در پیش بگیریم، همه چیز فقه را باید بازخوانی کرد، از اول باید خواند. همه مسائل معنایش عوض می شود و همه پاسخها عوض می شود. پید می خندید چیه؟ اطلاع عوض می شه؟
رویکرد اجتماعی تو جمع باید مثلا ببینید
بچه کار ها؟ آره تو جمع باید زیر نوره. خب آه حل شد، خیلی ما رو نگرشتیم روی کرد. من نمیدونم یا خیلی علاقه دارید یا اینکه نمیدونم خیلی بد من دارم میگم. ها؟ اول ما دارید میشنوید اینا رو؟ عجب.
بودم که میگم روی کرد.
آره ببینید روی کرد، من اصلا باش خاص توضیح نداشتم. حالا اینو جداگونه میخواد بگم، یه جایی تو ذهنم بوده بگم، اینجا نمیخواستم بگم. از شبت که یکی از چیزایی که داره خراب میکنه همینه، همین که نمیخوام بگم این داره خراب میشه کار، جذابتر داره میشه. ببینید شما مفهوم بعد رو میشناسید؟ بعد میگید هر نقطه‌ای از مختصات سگانه برخوردار، هر نقطه ابعاد سگانه رو شامل میشه داره. موقعیت طول، موقعیت عرض، موقعیت ارتفاع، درسته؟ هر نقطه‌ای از، یعنی اگر بخوای آدرس یه نقطه رو بدی، طول و عرض و ارتفاع رو باید بگی. این الان در کدام ارتفاعه؟ در کدام طوله؟ البته مبدأتون باید مشخص بشه. و در کدام عرضه؟ خب همواره میگید خب جاش جا به جا میکنم، اه طولش افتاد. نه، این طول داره، طولش تغییر کرد. یعنی یه چیزی که عوض نمیشه اینه که این ارتفاع بالاخره داره، اندازش عوض میشه. ارتفاع یه بعده، اصلا نمیشه مگر این پدیده حجمی رو تبدیل به پدیده سطحی کنیش، ارتفاع رو از دست میده، میشه دو بعدی. خب و الا همه پدیده های حجمی اینا سه بعد رو دارن، بعد ارتفاع رو هم داره. دقت میکنید؟ بعد یعنی همواره همراه اون نقطه هست، همواره هست، همیشه از زاویه این بعد میشه اونو تفسیرش کرد. دو متریه، دو متر و سه سانته، سه متریه، درسته؟ یه متریه، یه سانته، درسته؟ حالا یه سانته نمیدونم کجاست، ولی یه سانته، یه سانته، درسته؟ دو تا مختصه دیگر هم باید بگی تا بدونم کجاست، ولی این توی سانتی هست، کلن توی سانتی هست. خب این مفهوم بعد. رویکرد مثل بعد میمونه، رویکرد مثل بعد میمونه. اگر رویکرد اجتماعی بگید داره، اسلام روی کرده اجتماعی داره، یعنی اسلام از بعد اجتماعی برخورداره،
خودش بعد اجتماعی داره، حالا شما از اون بعد دارید.
آره. یعنی همه چیز از نظر اسلام، از نظر اسلام همه چیز دارای بعد اجتماعی است. شما بعد اجتماعی او رو داری، چون از قبل باور داری، داری کشف میکنی. مثل این که همه چیز بعد معنوی داره، خب یکی اصلا از بیخ انکار میکنه، ولی شما الهی علمتو اختلاف الاثار و تنقلات الاطوار ان مرادک منی ان تتعرف الی فی کل شی حتی لا اجهلک فی شی، همه چیز بعد معنوی الهی ربانی داره. خداوند متعال میخواهد که در همه چیز شناخته بشود، شما در همه چیز خدا را ببینی، حتی لا اجهلک فی شی، یعنی فی ای شی. خب دقیق میفرمایید این دیگه. حالا ثمرات رو روی کردم دیگه نمیتونم بگم چون وقت خیلی گرفته شد، ازش عبور میکنیم. دامنه مبانی خرد و گزاره های تفصیلی دامنه علم تشکیل میدن. پس بنیادهای معرفتی دو سه تا چیز گفتیم توشه، مبنا، از مبنا مهمتر نظریه مادر. مثلا میبینید که 4 5 تا 6 تا 10 تا نظریه مادر این دانش رو داره تشکیل میده، یا این مکتب رو توی اون دانش داره تشکیل میده. خب و از اون نظری مادر هم مهمتر رویکرد بود. رویکرد رو اگر عوض بکنی اصلا یه چیز دیگه میشه این دانش، مثل روح میمونه، یه روح جدید. امکان داره یه رویکرد متفاوتی داشته باشید. حالا مثال هم واقعا مثال بدی نیست. مثلا رویکرد فردی توی فقه، رویکرد اجتماعی توی فقه، فراتر رویکرد حکومتی توی فقه. رویکرد حکومتی توی فقه غلیظ‌تر از بحث رویکرد اجتماعی است. خب و امتداد منظور معارفیه که بازتاب رهیافت‌های نظری دانش توی ساحت‌های نازل‌تره. این بازتاب از حوزه همون دانش خارج میشه، به این امتداد امتداد معرفتی میگیم. خب این دانش تموم شد، این دانش رو میشه امتداد داد. امتداد داد توی ساحت‌های مختلفی میشه این دانش رو برد، و توی ساحت‌های نازل‌تری که مصرف می‌کنن این دانش رو میشه این دانش رو برد و اونجا حاضر کرد. اینم یک جور، یعنی اگر بخوایم دانش رو نگاه بکنیم، پیرا دانش، پیشا دانش، داخل دانش رو گفتیم، داخل دانش بنیادها، دامنه، درسته، اینا رو گفتیم، و امتداد دانش. دو گونه امتداد دیگه هم میشه تصویر کرد که اینجا توضیحش رو نمیشه گفت، امتداد عینی، امتداد خیالی. یک رهیافت نظری رو بدون اینکه امتداد معرفتی بدید امتداد عینی میشه داد، این چیز عجیبیه. یک رهیافت نظری رو بدون اینکه امتداد معرفتی بدید امتداد خیالی میشه داد، میشه اثر هنری بر اساسش خلق کرد. دونستن اینا عزیزان کمک میکنه ما خیلی مقتدرانه تر توی معماری های اجتماعی حاضر بشیم، خیلی مقتدرانه تر. خب دیگه ما به بحث بعدی نمیرسیم، اندیشه های بنیادین در فلسفه بحث بعدی ما بود دیگه، چون حدیث هم ته این چیزه، ته این اسلایت هاست، حدیث هم میمونه. صلوات و رحمت فرمایید. من یه سوال بپرسم، این بحثا مزاحمتون که نیست، به من یه کمکی میکنه، من اونجاهایی که میخوام تحلیل کنم یه گوشه هایی از بدایه رو، یه جایی من خیالم تخت زبونش رو قبلا دادم، دقت میکنید، به یه زبون مشترک رسیدیم، بعد اونجا موقع که برش میزنم شما احساس میکنید که آه نه این نه، حتی میکنید دعوا کنید، من ادعای روکت کنم شما بگید نه این روکت، این بیشتر از مبنا نیست، دقت میکنید، یعنی متوجه میشید روی کرد و این راحتی ها نمید قبول کرد، ادعای روی کرد خیلی ادعای بزرگ. خب یه تمرین اولیه است دیگه، اینا رو بشنوید انشاءالله، حالا بعدها توی اون بحث سواد تحصیل اونجا یه خورده درد دل میکنیم بچه ها. من به نظرم طلبه ها رو با ذهنهای خیلی ساده ای دارن بار میارن، در حالی که اگر شما ذهنهاتون فوق العاده ورزیده و برخوردار بشه از همین بازه زمانی برای شخم زدنهای خیلی مفصلتری میتونید استفاده کنید. همین بازه زمانی که مهلت بهتون میدن خیلی میتونید شخم بزنید. مثلا که میگن توی مثلا این یک هکتار انقدر مثلا تن برداشت کرد، یه دفعه نگاه میکنید دو سه برابر دیگران برداشت کرده. بعد میگن چی کار کردیم؟ میگه این کاری کردم، این کاری کردم، این کاری کردم، برداشتم رفت بالا. انشالله توی اون سواد تحصیل هر میزانی که فرصت بشه اینا رو یه خورده با هم دیگه درد دل میکنیم که اینا رو بچه‌ها دیگه خودتون حواستون باشه. یعنی ما شاید بتونیم فقط اسمشو بیاریم، ارزشو نداشته باشیم براتون تامین بکنیم، خودتون باید تامین بکنید، بدونید که گول نخورید، از زمان استفاده بهتری بکنید. انشالله موفق
باشید.
والا چه عرض کنم، اینجوری نمیشه گفت. خب بله، توی بحث‌های معرفت شناسی طبیعتاً مطرح میشه. بله، اساساً اصطلاحات این نوع نگاه به علم دیگه، اصطلاحات معرفت شناختی و همینطور اصطلاحات علم شناختی. بعضی هاش هم حتی واقعا سخته. مثلا برای رویکرد ما چند سال پیش بود گشتیم و اینا اصلا نتونستیم یه منبع درست حساب نتیجه اپروچ با این که اصطلاح خارجی هم هست یه منبع درست حساب نتیجه. بعضی از این اصلا به این سهولت ها دم دست نیست، ولی خب باش من اگه چیزی پیدا کردم انشاءالله میدم. حالا یه بحثی از تحت عنوان لایه های دانش، اونو من انشاءالله توی سواد تحصیل ارائه میکنم. یه مدتی خیلی من گشتم تا بتونم اون بحث رو سامان
بگیرم.
آره من جنبندیشو میگم خدمتون، ولی میخوام بیام که اون پشت سر دیگه مصیبت های کشته شده رو دیگه نمیگم.
بله جزوی کتابی مقاله جنبندی
مصادیق این که خود بنده نمیشته باشم نه اساسا باشه کار کن یا نباشه.
چند تا بچه‌ها که صحبت کردن دیگه چند تاشون میگم شاید در 4 تا 5 لحظه سوالی از جمع بشه. گفتم گفتن اصلا ما حواسمون پرت بشه بخوایم یادداشت بکنیم، کلا دیگه یادداشت گذاشتیم که
این نکته
داریم نگاه می‌کنیم. حالا خیلی جهانه باره الان وقتش ثابت کرده.
بله
هر چیزی که قابل خودتونم ملزمید که همین رو بگید.
حتی خود چیزی که میسید خیلی قابل استفاده باید تمرکز آدم رو چیز میکنه. خب دیگه مثلا تحقیق علمی هم شده
خودتونم آجا ملزمید به همین هی مثلا بزنید اسلاید به درزم رو بخونید. اون اگر نباشه شاید خیلی بحث جامعه تر یا سمچه بگم یه بحث هم
تو سن مباحث سری مقدماتیه که تموم بشیم وارد بدایه میشیم یا نه هر مثلا یه مرحله یا یه فصل از بدایه رو بخوایم بگیم.
نه مثلا امروز می‌خواستم ساختار مرحله یک رو بگم، این دورخیزش بود یه خورده چرب شد انگار. آره دورخیزه چرب شد.
این هر فصل همینجوریه که یه سری دورخیز
نه اینکه داره بعضی چیز دیگه نیازی نماشه. نه اولا خب مرحله اول خب بالاخره ویژه است. من به خاطر این طرح بحث کردم درسته. بعد هم خب تازه اولی مرحلیه که دستمون گرفتیم. خب اینا رو یه بار آدم میگه دیگه بریم میشه
امتداد عینی و خیالی خیلی هم توجه نشده
دو سه خطی نمیشه. بحث بسیار برای شما جذابه، بسیار بحث جذابه. ماها که وظیفه تولید علم داریم باید اینجور چیزها رو ببینیم که علم فقط ما نسبت به امتداد اندیشه ضعیفی داریم. امتداد اینه میشینی یه مقاله در میکنیم، در حالی که اینجوری نیست.
امتداد میشه هم کشیدن روی کرد توی بطن جامعه.
یک معرفت رو، یک دانایی رو که تفسیر متفاوتیه، پسند متفاوتیه، انضباط متفاوتیه، یکی این هست دیگه، یکی این ست هست، درسته؟ یک معرفت رو میکشیدش جلوتر یا به صورت عنوان معرفت یه معرفت نازلتر ارائه میکنی، مثلا مثل اخلاق هنجاری و اخلاق کاربرد. خب اخلاق هنجاری کلیه، میگه همسایه رو نباید اذیت کرد، همسایه رو باید بر خود مقدم کرد، این اخلاق هنجاری. خب کاربردیش میشه چی؟ الان من مثلا شارژمو نمیدم ماها، بعد میگم که خب یه جمله میگم، درسته؟ میبینید من کماکان معتقدم، کماکان معتقدم الجا سمت دار، این این بعد کاربردیش کرد،
کشوندنش به جامعه دیگه
آورد. جامعه تو تفصیل زندگی باید آورد. اخلاق کاربردی تو دو ساعت حاضر میشه، بلکه چهار تا ساعت. یک ساعت های فعال زندگی، یک ساعت تو حوزه های تخصصی، مثلا پزشکی، اخلاق مدیریت، اخلاق پژوهش، درسته؟ بهش اخلاق حرفه‌ای هم. خب بله، اون اخلاق هنجاری رو میارید پایین. خب الان میشه چی حالا؟ یعنی اون قواعد اخلاقی ابهام نداشت، خوب خوندیم و نمرشم 20 شد، ولی الان من رو زمین نمیدونم الان فعل اخلاقی یعنی چی، من چی کار باید بکنم. الان دقت بکنید، انقدر این مسئله ها جدی بوده علم تشکیل شده اصلا
مقام عمله. پس
یعنی یه کسی که اخلاق ورزش کار میکنه دیگه باید بره، نمیتونه بگه حالا این یه اخلاق ورزش کار کنه، یه اخلاق پژوهش هم کار میکنه. برو همون برو، ای داره مسئله درست میشه. برو دیگه، تو دیگه هم رشته دیگه، هم اخلاق ورزش دیگه، اخلاق مهندسی برو دیگه، همین اخلاق مهندسی رو برو دیگه، اگه واقعا میخوای پشتیبانی علمی کنی. خب حالا ما این اخلاق رو پدید نیاورد، اخلاق انتخابات میزنیم جر و جر میکنیم هم دیگه رو، اصلا درست قرار هم نمیدونیم چیه
اخلاقش. همین آجا
بله،
اخلاقش همینه.
بله دیگه، خب این باید روشن بشه، واقعا آبروزی داریم میکنیم دیگه، این باید روشن بشه. اخلاق فلان، اخلاق بهمان، اخلاق تبلیغ، نمیدونیم یعنی چی اخلاق تبلیغ. من حالا مثلا فرض کن پاکت رو دارم میرم، من چیکار باید؟ درسته؟ خیلی این چیزا. حالا فقه تبلیغ رو کاری ندارم، کلام تبلیغ رو کاری ندارم. این که مثلا شما خودت رو مظهر اسم هادی حق تعالی بدونید، این بحث کلام است، درسته؟ این که شما اصلا چه تفسیری از خودت داشته باشی، چه تفسیری از اون کسی که داری تبلیغش میکنی داشته باشی، چه تفسیری، چه تفسیر، اصلا تبلیغ تو از زمین تا آسمون تفاوت درش تزریق میکنه. دقت میکنید؟ این کلام تبلیغه. حالا اخلاق تبلیغ اصلا رهاست، یعنی ما خودمون رو رها کردیم، جامعه رو رها کردیم، انقلاب رو رها کردیم، همه چی همش رها کردیم. یه آقا بیا هم سر زبون هم هست، آقا بیا تو بیا تا گره از تا تو نهایه چی چی گره از خار بشر بانند، آقا بیا دیگه اینو بس کردن با ما میزنم مرد بله
جا با معماری تفاوت داره ساخت دانش، نمیگم معماری سیستم،
معماری جنبه ساختن
معماری
ساخت که میگفتیم بله،
معماری کبیر انقلاب که میگم اینا همش فازش فرق میکنه.
بکنم عتش این اصطلاحات زیاده، من کنم به بیار یه مده که تشریف کنم اینجا چیزا خیلی تیکه پاره میشه من به حرکتی میزم، خیلی یه جا نمید بعضی از چیزا اخلاق تره مثلا اون مرد شناسی نمید، هی دنبال میدیم که یه کسی معرفت شناسی رو معرفی کرده باشن، دیدیم هیچ که معرفی نکرده. بعد یه استادی پیدا کردیم گفتیم آقا شما این آرامش اینجا رو بگیم معرفت شناسی با ما ببینیم، بعد گفتش که باشه اینا، بعد بهش گفتیم یه جلسه در روز اینا، بعد شد 6 جلسه در روز. خب این بلایی که شما سر من بود آوال میگو، من خودم بقیه رو بودیدم شما شد 6 جلسه در روز. این من خدا شروع کرد معرفتش، هم کتاب کرده همه رو کتاب داشته، بعد ما بودیم ما خود معرفت شناسی رو اومد یه علم معرفی کنیم، یعنی هر دم یه چیز رو میکنیم آه این هم معرفت شناسی، اون هم معرفت شناسی. بعد خود ایشون هم از یه بنده خدایی مثلا استفاده کرده، آماده کرد و ارائه کرد، ما فهمیدیم یعنی این معرفت شناسی اینجور فراگیر شده. خب خودش به عنوان یه علم معرفی نمیکنه. بعضی چیزا نمیدونم، فکر کنم اخلاق طلبگیه، ما دوست داریم اینجوری قشنگ مرتبش فکر کنیم. علاوه بعضی از این بحثایی که میگید خیلی هم پرکاربرد این داره، من بسته بندی شده و آماده شو ارائه نمیکنه. ظاهرم با مشتری شما
داخل یه محیطی هستیم
بالا میگی شما روی کرده ما کرده ما هم صدا از